مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
در مسیر شعار سال 1405، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، یعنی بیگمان این اقتدار تنها زبانی است که جهان در حال گذار آن را به رسمیت می‌شناسد، نه به التماس، به اقتدار، نه به شعار بی پشتوانه، به اتحاد جاندار ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
در رابطه با شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای مدظ ظله العالی تعیین کردند، نکته ای رو کوتاه در رابطه با برداشتی از اقتصاد مقاومتی میخوام خدمت شما عرض کنم. خب میدونید که برای درک دقیق تر شعار سال و تبیین اون، گاهی باید روی اقتصاد مقاومتی، گاهی روی وحدت ملی و گاهی روی امنیت ملی مطالبی به سمع شنوندگان محترم برسد. در رابطه با اقتصاد مقاومتی یک برداشتی وجود داره که میخوام این رو خدمت عزیزان مطرح کنم، و اون که در رابطه با کلمه مقاومت، خب مقاومت میدونید که از ماده قوام و قیام هست، یعنی اقتصادی که همراه با قیام باشه، نه همراه با قعود به معنای نشستن، به معنای برپا خواستنه. مقاومت اینجا معانی مختلف رو به خودش جلب میکنه. اقتصاد مقاومتی اقتصاد همراه با قیامه، قیام یک ملت. خب یک ملت میتونن قیام کنند، یک ملت هم میتونه قعود کنه، یعنی بنشینه، قیام نکنه، حرکت نکنه. ما هر دو دسته از این تعریف رو در بین مسلمان ها میبینیم، ملتی که قیام میکنه و ملتی که قعود میکنه. حتی مسلمان هم هستن ولی مینشینن، قعود میکنن، قیام نمیکنن، دست میکشن از حرکت، از نهضت، از بپاخواستن. خداوند در قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. یعنی خداوند کسانی رو که قیام میکنن، مجاهدت میکنن، کوشش میکنن، اونها رو بر کسانی که علی القاعدین مینشینن، قعود میکنن، اجر عظیمی به اونها میده. این تعبیر قرآنی قابل استفاده است برای اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی اقتصاد همراه با قیامه، ملتی قیام کنه برای اینکه بر پای خودش بایسته، برای اینکه خودش رو سر پا نگه داره، خودش رو بسازه. الان ملت‌های حاشیه خلیج فارس رو ببینید، نشستند پالایشگاه‌هاشون رو دیگران می‌سازند، صنایع آلومینیومشون رو دیگران می‌سازند، صنایع معدنیشون رو دیگران می‌سازند. این چه جامعه اسلامی اونها دارن؟ این همه شرکت‌های اروپایی، آمریکایی، اسرائیلی، حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس که به حمد الله در همین هفته‌های اخیرم شما شاهد بودین که جمهوری اسلامی مقابله دقیقی با بدخواهی این کشورها نسبت به جمهوری اسلامی و بدخواهی و مخاصمه استکبار به سرکردگی آمریکا و اسرائیل با اونها داشت، مقابله دقیقی داشت و جواب اونها رو دقیق داد. و این نکته برای ما حائز اهمیته. یه جامعه اسلامی میشه جامعه قعود و نشستن، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس که اسم خودشون هم گذاشتن مسلمان. بعد دیگران بیان از اقصانقات عالم صنایع اونها رو را بندازن. دقیقا این ور خلیج فارس یک کشوری هست به نام پر افتخار ایران که قیام میکنند، صنایعش رو خودش، کشاورزیش رو خودش، حرکتهای اقتصادیش رو خودش انجام میده. اقتصاد مقاومتی یعنی این اقتصاد. من نمیگم البته همه چیز جمهوری اسلامی در همه عرصه ها و همه محورهای اقتصادی ما موفقیم، نه، ما در مسائلی هم هستیم که نیاز داریم به این که توجه بیشتر کنیم، روپای خودمون بایستیم، هم در سمت عرضه هم در سمت تقاضا. مشکلاتی که داریم باید برطرف بشه. اگر فکر کنیم مشکلی نداریم، این خودش اولین مشکله. بله، مشکلات زیادی داریم، باید برطرف بشه، ولی در کلیت امر کشوری مثل جمهوری اسلامی که به اقتصاد مقاومتی عنایت داره، این برگرفته از همون وعده‌های قرآنیه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، هم در دنیا هم در آخرت خداوند اونهایی رو که قیام میکنند، قیام به اقتصاد مقاومتی میکنند، قیام به تولید میکنند، واقعا باید کسی رو که تولید میکنه در این جامعه دستش رو ببوسی. با این همه مشکلاتی که گاهی انواع بخشنامه ها و مقررات ما جلیپای اونها میگذارن، اون کسی که میخواد تولید کنه، عده ای رو سر سفره تولید بنشونه و بیکار نباشند و برای جامعه خودشون افتخار آفرینی کنن، اینها مجاهدین فی سبیل الله هستند. امیدوارم که ما اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد همراه با قیام به خودباوری و قیام به خودگردانی و تولید و مانند این رو قدر بدانیم و به این سمت حرکت کنیم و مشکلاتمون رو کاهش بدیم و از بین ببریم و به منویات رهبر معظم انقلاب انشاءالله لبیک بگیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
شرکت کرده
شدن یک شهروند عادی به دست اینجا آنها را از موفقیت های بین‌المللی عقب گذاشت.
ما اگر روایت نکنید دشمن را دشمن.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها را تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلابتون.
آن سوی روایت.
سلام، شما شنونده برنامه آن سوی روایت هستید از رادیو ایران.
آمریکا در حالی حملات تجاوزکارانه به ایران را متوقف کرده که برخی ناظران تحولات منطقه معتقدند چنین اقدامی بیش از آنکه نشانه ای از تغییر راهبرد باشه، بازتاب واقعیت‌های سخت میدان نبرد و ضربات سهمگین ایران بر پیکر اهداف آمریکایی در سراسر منطقه است. و اما برخی دیگر از کارشناسان به گزاره‌های دیگری هم در خصوص توقف جنگ از سوی ترامپ اشاره کردند. دکتر مصطفی خوشش، کارشناس مسائل استراتژیک:
ترامپ هدفش فقط جنگ روانی با ما نیست، توجیه داخل خودش هم هست. برنامه‌ای که اینا دارن برای آینده، چند ماه آینده ما، نمیتونه الان متوقفش کرده. چرا متوقفش کرده؟ چون الان فصل سهمیه پالایشگاه هاست. میخواد قیمت نفت تا اونجا که شده 90 به پایین، یه ریزه بالا کنترلش کنه، یه دفعه نزنه رو 100 به بالا، سهمیهشون رو پر کنن، بعد اون وقت برنامه داره که بیاد. خب نمیتونه بگه ملت ببخشید الان ملت آمریکا وضعیت قیمت‌ها هر روز بدتر از دیروز، تورم هر روز میره بالا، مشکل دارن. سوالشون اینه آقا مگه نگفتی جنگ؟ الان جنگ هم که نمی‌کنی، پس چیکار می‌کنی؟ تو یه ماه میتونی علافشون کنی، دو ماه، وقتی چند ماه تا آخر سپتامبر، برو تا مهر تو بخوای بگی، بعد یه حرفی داشته باشی بگی دارم یه کاری میکنم دیگه. دستاویزش کرده این قصه رو برای این، میگه آقا من ایران رو الان رفتم رو فاز اقتصادیش، فشار اقتصادی دارم میارم، یه جوری باید توجیه کنه چرا حمله نمیکنم، چرا کاری نمیکنم. این فرجه‌ای که باید سهمیه پالایشگاه‌ها پر بشه، این پس از این درست شد، این هدف داخلی داره، با ما هم این هدف رو داره. یه چیزی بگم، معنی حرفای من که وقتی میگم تحریم لایه‌هایی داره انجام شده قبلا، معنیش این نیست که فشار نیامده به جامعه، فشار نمیاد، قیمت افزایش پیدا نمیکنه. چرا؟ خیلیش هم داخلیه، دلیل همیشگی قبل جنگ هم بود. مگه قبل جنگ قیمت ها رفت بالا؟ تخم مرغ همه چی گرون شد؟ مگه جنگ شده بود تو دی و بهمن؟ نه، نمیخوام بگم جنگ تاثیر نداره، ولی اون داره هزینه میده، ما هم داریم هزینه میدیم. مردونی که تو تش وایسه یک بار برای همیشه.
با پایان مهلت 60 روزه تفاهم اسلام آباد، علامت سوال بزرگ درباره وضعیت ایران و آمریکا هنوز پا برجاست. آیا مذاکرات پایان جنگ از سر گرفته می شود یا دو طرف خود را برای رویارویی جدید نظامی آماده می کنند؟ دکتر خوشش.
خلاصه تش اینه، یا صلح در هیچ جا یا در همه جا، و این هم به این سادگی میسر نمیشه مگر با برتری قطعی تثبیت شده تو در حوزه نظامی. یعنی ببین دستت که برتر شد، حوزه نظامی کافی نیست، تثبیت بشود بعد حالا تو بری ادامهش نقدش کنی. این اتفاق خواهد افتاد.
چشم انداز جنگ همچنان میان دو سناریوی شکننده در نوسان است، از سرگیری مذاکرات برای مهار بحران یا آماده شدن دو طرف برای دور تازه‌ای از رویارویی نظامی.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان همراه شبکه رادیوی ایران هستید. به آگاهی شما میرسانم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:02 خواهد بود. پروردگارا در آستانه میلاد بزرگ مرد تاریخ، نام محمد را بر لبهای ما و اخلاق محمدی را در رفتار ما زنده و جاری بدار. خدایا جهان ما را به برکت میلاد پیامبر رحمت از نور، از امید و از مهربانی لبریز کن. پروردگارا به ما بیاموز که در زندگی اندکی بیشتر شبیه پیامبر رحمت باشیم، مهربانتر در خانه، منصفتر در داوری، بخشندتر در توانایی و پناهی برای دلهای خسته. پروردگارا ما را ببخش و بیاموز. و حال گاهی کافی است کسی صدایت بزند تا تمام فاصله های دنیا کوتاه شود. و چه کسی والاتر از او تا صدا کند ما را. پیشاپیش از محضر همه شما التماس دعا داریم و دعوت میکنیم شرمنده برنامه صدا کن مرا باشید.
یا ارحم الراحمین،
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب، خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که سلام میدیم به هم دیگه، انگار ذیل نام شریف خدایی که قاضی المنایا هست، برآورنده آرزوها هست، میتونیم به هم دیگه و به خودمون اینو یادآوری کنیم که خب ما بنده خدای قاضی المنایا هستیم، بنده خدایی هستیم که آرزوهای بنده ها رو برآورده میکنه، مسیر رسیدن به امیدهاشون رو براشون فراهم میکنه و کمکشون میکنه که با اون چی که دلشون میخواد برسن. چرا ما با هم دیگه اینطور نباشیم؟ چرا ما خدایی نشیم؟ با این سلاممون چرا سعی نکنیم؟ اگر که فکر میکنیم که کسی تو دلش یه آرزویی داره که از دست من و شما برمیاد که یه قدمی بهش کمک بکنیم در مسیر رسیدن به اون آرزوی خوبش، بتونیم دستشو بگیریم و یارش باشیم، چرا نکنیم نسبت به هم دیگه؟ حداقل آرزویی که هر کدوممون هر لحظه ای از شبان روز داریم این استش که یه کسی اگه سر راهمون قرار گرفت حالمون رو خوب کنه دیگه، غیر از این هستش؟ یه سلام از ته دل، یه سلام صادقانه بیشیل پیه خیلی حال آدم خوب میکنه. امتحان کنید خودتون به دیگران سلام بدید که این سلامتون به خودتون بر میگرده. به نام خدای قاضی المنایا، برآورنده آرزوها، سلام. یک کلامی حضرت امیر علیه الافاتحه و ثنا امیر المومنین علی علیه السلام دارند با این مضمون که می فرمایند شأن عقل مرز شناسیه. یعنی اصلا اگر کسی مرز شناس نبود عاقل نیست. بایستی که توجه به این بکنیم که آیا این نشانه عاقل بودن در ما هست، کم زیاده؟ اگر نیست که حتما یه درمان جدی رو دنبال بکنیم، به روش درمانی که تو این عاقل شدنه هست، و اگر که هست کمه، سعی کنیم تقویتش بکنیم، و اگر هست توجه بکنیم بیشتر و بیشتر بشه. اساسا اگر که این نشانه مرزشناسی در انسان نباشه که هیچ، اما اگر در یه سطحی ما مرزشناس باشیم، یعنی چی مرزشناس باشیم؟ یعنی بدانیم حد تعادل هر اتفاقی مرزش کجاست، که باز در کلام دیگری امیرالمومنین می‌فرماید که فضیلت بین دو رذیلت است، یعنی تعادل که فضیلت به حساب میاد برای هر کسی و هر چیزی، تعادل بین دو بدی و زشتی، افراط زیاده روی و تفرید کم گذاشتن توی هر چیزی هست. این مرز تعادل هست که بین خوشخیالی، توهم، که این دوتا با هم دیگه فرق دارن. توهم هیچ ریشه‌ای حتی در واقعیت نداره، خیال حالا یه زمینه از واقعیت داره، ولی خوش خیالی که دیگه میشود توهم، اصلا ریشه‌ای در واقعیت هم نداره. این یه چیزایی که آدم از خودش میسازه و ذهنش میسازه. این یعنی بیعملی، هیچ تلاشی نکردن، خوشخیالی. از اون طرف هم افسردگی و کاملا ناامید شدن. خوشخیالی میشه که فکر کنم آقا هر اتفاقی هم بیفته من هیچ کاری هم نکنم، هیچ تمهیدی هم نبینم، آخر سر حتما نتیجه که میخوام حاصل خواهد شد. و از اون طرف هم افسردگی این هستش که آقا من هر کاری هم بکنم، هر تلاشی هم بکنم، هر تدبیری هم بکنم، آخرش هیچ چیزی حاصل نشه. هر دوتا اینا افراد تفریط دیگه. خب بین این دوتا یک کلمه‌ای قرار میگیره که مرز تعادلی این انگیزش انسان هست، بهش میگیم امید. که اگر نباشه یعنی آدم گرفتار یکی از این دوتا شده. استاد حجت الاسلام هاشمی نژاد مبتنی بر کلام معصوم اشاراتی در این زمینه و درسهایی برای ما دارند.
در روایت نبوی دارد علا عمل و رحمت لامتی. پیغمبر فرمود آرزو، امید، رحمت است برای امت من. و لولا عمل، اگر آرزو و امید نبود، ما رزعت والدتم ولدها، هیچ مادری کودک خود را شیر نمی داد. ولا قرس غارسون شجرها، و هیچ کشاورزی درختی را کش نمی کرد. اصل امید، اصل آرزو برای بشر مفید است. صبح که از خونه بیرون میاد، به طرف بازار میره، به طرف محل کارش میره، با این انگیزه و امید و آرزو میره که بتونه خدمت کنه، مخارج زندگیشو دراره، خانواده خودش رو حفظ کنه. اما اگر از حدود خودش این آرزو خارج بشه، مثل آب میماند. آبی که بارانی که برای ما مفید است، اگر از حد تجاوز کرد شد سیلاب، همون آب مفید می شود مخرب و ویرانگر. پس آرزو و امید اصلش ممدوح. میگه آرزو و امید نباشه که جوان ما درس نمی خونه، کار نمی کنه، تلاش نمی کنه. منتها آرزوی دراز ما را بیچاره کرد، هیچ به فکر آخرتمون نیست.
ما چی کاریم که از خودمون حلال و حرام در میاریم؟ از خودمون، خود ساخته، بدون دلیل. وقتی میگم از خودمون، منظورم نیستش که یه چیزی که دلیلی برای ضرر داشتن هست و برای همین هر عاقلی میفهمه که این مثلا اتفاقی هستش که به زیان انسان تموم میشه و نباید انجامش داد و به تعبیر دیگری حرام، غیرقانونی، نادرست، ممنوع، هر اسمی میخوایم براش بگذاریم. یا فلان کار برای مثلا فرض کنید که سلامت انسان ضروری و لازم هست و هر کسی میگه خب این واجبه، این قانونیه، این الزامه، این حتمی باید انجام بشه. اینا رو منظورم نیست. اونجایی که هیچ دلیل نیست، از کجا ما میایم؟ از رو سلیقه خودمون، از رو توهم خودمون. و بعضا حتی اینو تبدیل میکنیم مثلا به یک آیینی، به یک رسم مثلا خانوادگی، رسم قومی. بین این که خدا یک چیزی رو واجب یا حرام بکنه با این که انسان‌ها بدون دلیل یک چیزی رو واجب یا یک چیز دیگه رو حرام بکنن، به اندازه فاصله بین درست و نادرست فرق هست. ببینیم در آیاتی از کلام حضرت حق خداوند به این نکته اشاره میکنه. آیات 151 تا 153 از سوره مبارکه انعام، استاد مرحوم شعبان عبدالعزیز صیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون